در صبحانه با خبر امروز
We are both committed, both determined that Iran will never acquire a nuclear weapon.
دیدار وزیر خارجه ایالات متحده از اورشلیم، اسرائیل و آمریکا بر همکاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. ادامه افزایش نرخ اقلام خوراکی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به بالا رفتن قیمت گوشت و مرغ هشدار داد.
для всіх європейців, яка ціна цієї безпеки?
هشدار اوکراین نسبت به تقسیم این کشور از سوی روسیه. رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی تسلیحات سنگین درخواست کرد. و نگرانی فعالان محیط زیست از ادامه آلودگی رودخانه ها و اقیانوس ها. مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ سیاستی واحد برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی شد. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه از آمریکا خواست تا به مخالفت‌ها درباره حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا توجه کند. این در حالی است که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره توافق احتمالی واشنگتن و تهران بر سر این موضوع مطرح شده. برخی می‌گویند جمهوری اسلامی بدون اجرای این پیش شرط با پیشنویس توافق احتمالی موافقت کرده. برخی دیگر هم از بررسی لغو تحریم سپاه توسط دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگویند گمان زنی هایی که هر دو طرف آنها را رد کردند. در میان نیک مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به تهران برای پیشبرد این گفتگوها دیروز با مقام های وزارت خارجه ایران دیدار کرد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی دیروز همزمان با گفتگوی مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در تهران. در اسرائیل آنتونی بلینکن در دیدار با یایر لاپید همتای اسرائیلی خود و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل سخنانی در راستای کاهش نگرانی‌های این کشور و متحدان عرب خود در حاشیه خلیج فارس در زمینه احیای احتمالی برجام بیان کرد.
The United States believes that a return to full implementation.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت. اما پس از خروج آمریکا از آن توافق، خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
این اظهار نظرهای وزیر خارجه آمریکا پیشاپیش نشست مقام‌های اسرائیلی با سران چهار کشور عرب در یک گردهمایی به میزبانی اسرائیل انجام گرفت. گردهمایی که توافق هسته‌ای ایران در رأس دستور کار آن قرار دارد. اسرائیل و متحدان عرب این کشور با احیای برجام مخالفند، چرا که می‌گویند این توافق بلندپروازی‌های هسته‌ای و اقدام‌های این کشور در منطقه را افزایش خواهد داد. آنتونی بلینکن به سران اسرائیل قول داد که واشنگتن با این کشور برای مقابله با رفتار به گفته او تهاجمی ایران در سراسر منطقه همکاری کند. هنوز مشخص نیست که آیا توافق هسته‌ای با ایران احیا خواهد شد و در صورت احیا چه زمانی؟
من امروز به صراحت میگم اکنون ما و سه کشور اروپایی در خصوص یک متن به نقطه توافق رسیدیم و این متن ما نیازمند یک ویرایش نهایی است.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز گفت که به نقطه توافق نزدیک شدند، اما موضوعات اندک و مهمی باقی مانده.
ما هیچ شک از زیاده خواهی های هفته های اخیر آمریکایی ها رو نپذیرفته ایم و به اونها گفتیم مثلا اینها موضوع بحث ما نیست و نخواهد. ما اگر آمریکایی ها بخواهند با روی کردی غیر واقع بینانه و با بخشی از کار با برخی شتاب زدگی ها ما را بخوان وادار کنن از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده یکی از این موارد مورد اختلاف است. تهران میگوید این موضوع خط قرمز این کشور است و بر سر آن مصالحه نخواهد کرد. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، دیروز در نشستی در دوحه گفت که تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران باقی خواهند ماند.
می توانم به شما بگویم که سپاه پاسداران تحت تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند و تصور، رویکرد و سیاست ما نسبت به سپاه تغییر نخواهد کرد.
در مقابل، کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در همین نشست مدعی شد که سپاه یک ارتش ملی است و قرار گرفتن این نهاد در فهرست گروه‌های تروریستی از منظر جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.
تصور این که این سازمان از فهرست تروریستی حذف شود بسیار نگران کننده است و این تنها ما نیستیم که نگرانیم و برای جلوگیری از رخ دادن آن تلاش میکنیم.
اسرائیل و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر این باورند که نباید این نهاد از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شود، چرا که جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. در آمریکا هم شماری از قانونگذاران و اعضای سنا به دولت جو بایدن درباره لغو احتمالی تحریم‌های سپاه هشدار دادند. از سوی دیگر، انریکه مراد، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، دیروز با حسین امیر عبداللهیان و علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در تهران دیدار کرد. انریکه مراد پیش از سفر خود در توییتر نوشته بود که برای رفع اختلافات باقی مانده در گفتگوهای وین به تهران می‌رود، چرا که به نتیجه نرسیدن این مذاکره ها خیلی مسائل را به خطر خواهد انداخت. اسرائیل پیشتر تهدید کرده بود که در صورت احیای برجام این کشور به این توافق متعهد نخواهد بود و در صورت لزوم برای مهار برنامه هسته‌ای ایران دست به هر اقدامی خواهد زد، حتی نظامی. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبیز غفوری همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته با 3 کشور اروپایی در خصوص یک متن به توافق رسیدن که نیازمند ویرایش نهایی است. توافق با کشورهای اروپایی چه گره‌ای از برجام باز می‌کنه؟ مگه مسئله اصلی آمریکا نیست؟
دقیقاً همینطوره، مسئله اصلی آمریکاست، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی به بنابر دستوری که آقای خامنه‌ای داده مبنی بر منع مذاکرات مستقیم با آمریکا، مجبور است که از طریق واسطه های این کار را انجام بده. بنابراین این واسطه ها در برخی موارد 3 کشور اروپایی، در برخی از موارد هم روسیه بیشتر، که خب روسیه نزدیکتر به جمهوری اسلامی شناخته می شد که 2-3 کشور اروپایی بی‌طرف‌تر شناخته می شدند، در واقع خواسته هاش رو مطرح کرد نسبت به آمریکایی ها. آمریکایی ها هم خواسته هاشون رو به همین صورت مطرح می کردن. این وسط چند سند وجود دارند و چند درخواست. ببینید، اون چیزهایی رو که ایرانی های آمریکایی ها می خواستن به هم دیگه ارائه بدن، از طریق متن‌هایی به اسم نان پیپر این کارو می‌کردن، یعنی درخواستشون رو، پیشنهادشون رو می‌نوشتن، چیزی که باید بر توافق باشه، در کاغذ‌های بدون سرورق و به طور غیر رسمی این رو می‌دادن به واسطه‌ها که خب در مواردی کشورهای اروپایی بودن، تا تحویل بده به تیم آمریکایی، و برعکس آمریکایی‌ها هم همین کارو می‌کردن. بر این مبنا چند سند نوشته شده که کار تنظیم این سندها رو جمهوری اسلامی، از اونجایی که باز با آمریکایی‌ها صحبت مستقیم نمی‌کنه، با از طریق واسطه هایی انجام میده که 3 کشور اروپایی اینجا بهشون اشاره شده. یکی از اون متون این که تعهدات ایران چگونه باشد، یعنی متن فنی است که به نوعی ضمیمه است، تعهدهای آمریکا برای برداشتن تحریم ها چگونه باشد که میشود لیست تحریم ها، متن دیگری است. 2 متن دیگر وجود دارن، یکی متن اصلی توافق، جزئیات در اون هست، بر سر این متن و واژه‌هاش با اروپایی‌ها کار کردند در نهایت، ولی هر چیزی رو هم که باش به نتیجه برسن، طرفی که باید اون رو قبول بکنه یا نکنه آمریکایی‌ها هستن. متن دیگر متن بیانیه پایانی است، یعنی اینکه طرفین بر سر واژه‌های موجود در یک بیانیه توافق بکنن و اون رو اعلام بکنن. تا جایی که ما میدونیم اکثر مواد این چند سند نوشته شده، بر سر چند واژه اختلاف نظر دارن، مخصوصا در بخش تحریم ها بحث سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میون هست و اینکه آیا باید تحریم هاش برداشته بشه یا خیر و اینکه آیا از فهرست تروریستی بیاد بیرون یا خیر. اینها چیزایی است که بر اختلاف نظر هنوز رفع نشده. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی میگه با اروپایی ها نشستیم بر سر متن صحبت کردیم، در واقع اونها نقش میانجی رو دارن برای تنظیم متن پایانی.
آقای غفاری، با همین موضوع ادامه بدیم که شما اشاره کردین به اختلاف نظرها مخصوصا بر سر سپاه که آیا از لیست در بیاد یا نه. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرده که سپاه پاسداران در چارچوب تحریم ها باقی میمونه و این موضوعی متفاوت از توافق هسته‌ای است. این به چه معناست؟
خب ببینید، اصل موضوع، گره موضوع بر سر همین حضور سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی و تحریم نهادها و افراد وابسته به سپاه پاسداران موضوعی که حل نشده. از نظر آمریکایی‌ها به دو دلیل رفع این تحریم‌ها و خروج سپاه از فهرست تروریستی بسیار دشوار است. یکیش این که اصلاً این تحریم‌ها ربطی به برجام نداشتند، یا تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر هستند، یا تحریم‌های مرتبط با تروریسم هستند، یا تحریم‌های مرتبط با نقض یک سری مقررات خرید و فروش سلاح. اینا هیچ کدومشون ربطی به برجام ندارن. از طرف دیگه اگر دولت کنونی بخواد قصدش رو هم داشته باشه که سپاه پاسداران رو از فهرست تروریستی خارج بکنه و تحریم‌هاشو برداره، اینجا مواجه میشه با سوال نمایندگان، قانونگذاران آمریکایی، مخصوصا جمهوری خواهان در مجلس این ایالات متحده. یعنی سوال میکنند که چگونه شما به اینجا رسیدید که این خطر دیگه برای آمریکایی ها حل شده که سپاه رو از فهرست تروریسم برداشتید. و خب برای این جواب ساده ای وجود نداره. پیشتر گفته میشد که آمریکایی ها تضمینی خواستن به سپاه از طرف سپاه که توسعه طلبی های منطقه ایش رو ادامه نده. اون تضمین هم ظاهرا داده نشده. بنابراین این گره به عنوان یک گرهی که هنوز باز نشده، تمام سرنوشت بازگشت به توافق هسته‌ای رو به خودش معطوف کرده.
کمیسر غفوری در کنار ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داده که با توجه به حذف ارز 4200 تومانی، قیمت گوشت قرمز و مرغ افزایش پیدا خواهد کرد. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش با تاکید بر اینکه رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت واقع بینانه نیست، به حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت پرداخت. این در حالی است که عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن تورم و نقدینگی در کشور با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. مهیار طهماسبی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به افزایش روزافزون اقلام خوراکی در ایران.
تنها دو روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه یک روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
ایران به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماها که یه مقدار سنی از همون گذشته نبه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمتها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی‌رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
این حالت میوه فروشی همون خلوت یعنی الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صحب باشن. یعنی سالای قبل ما بعضی سالا رو یادمونه صحب نیستدن برای به میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگر کسی میاد قرده پایین هزینه شد، یعنی به جای جعبه شب عید بگیره یک کلو دو کلو میگیره که آبرو شو برگزار بکنه.
همه چیزی که الان خب میدونی که گرون دیگه، بودجه مردم نمیرسه، اقتصاد مردم الان اکثر مردم اومدن زیر خط فقر، اما همون فقر مطلقی که رئیس جمهور میگه دیگه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونه گوشت بخره.
گوشت گوساله است 112. آره
زورش نمیرسه خرید کنه. یعنی یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونه گوشت بخره.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فرآورده‌های گوشتی سراسر کشور دخالت‌های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده.
گوشت منجمد اون که می اومد به نسبت خوب بود، خصوصا برزیلی که می اومد قیمتا پایین بود، ولی متاسفانه با اون دلاری که می گرفتن و می آوردن 2 سال فرق کرده قیمتش. یعنی با 4200 که گوشت برزیلی رو می آوردن الان شده 100 تومان، ولی 2 سال قبل من خدا همینجا فروشگاه خریدم 33 تومان، 32 تومان.
4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است.
میان اینجا میان با ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن.
فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهادهای دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز میدانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید.
الان همه رو چون به خاطر اینکه خوراک دام گرونه همه رو قاچاق میکنن، مالایی که درجه 2-3 هم داخل فروش میره.
کلا یه خورده وضعیت گوسفند خرابه، دامدارم نمیده، اونم خب دامدارم به خاطر نمیده که به خاطر علوفه‌هاش گرونه.
خوراک دام گرونه، علوفه خیلی گرونه، مالدار واسش نمیصرفه، مردم مالش قاچاق میکنه یا مالای مبدل و ماده ها رو همه رو داره اکثرا میفروشن یا میکشن.
هرچند آیت الله علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزیش به حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرداخت. گزارش‌های رسمی خود دولت اما از ناتوانی دولت 13 در کنترل بازار خبر می‌دهد. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده‌ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند.
الان من که صنفم خب به هر حال لبنیاتی، مشتری خودم دیگه خودشون با زبون خودشون مثلا میان میگن آقا ما قبلا می اومدیم مثلا پنیر از شما میگرفتیم، خامه میگرفتیم، سشیم میگرفتیم، حالا میایم حذفش میکنیم چون واقعا درآمد نیست، میایم مثلا خامه رو ارزم به خدمت شما سرشی رو حذف میکنیم فقط پنیر رو میگیریم. گاهن بوده مشتریایی که اینجا از من مثلا میومدن 1 کیلو پنیر میخریدن، قالبی میخریدن، الان اومده شده به مثلا نصف قالب پنیر یا کمتر، بخاطر اینکه واقعا هم ندارن، یه عده واقعا ندارن.
قیمت ها در بازار میتازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره ها حذف میکند. مقامات به بازار دستور می‌دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می‌گردند.
آقا ما پرتقال پول نداریم نمی‌خوریم. ویتامین C شکر.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
امسال هم همچون سالهای گذشته آمار تصادفات رانندگی در 10 روز ابتدایی سفرهای نوروزی بالاست. پلیس راهور ایران گزارش کرده که از آغاز سفرهای نوروزی تا 6 فروردین 431 تن قربانی تصادفات رانندگی شدند. به گفته تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ایران 70% تلفات مربوط به تصادفات جاده‌ای و 30% هم مربوط به تصادفات داخل شهری بوده است. همزمان برخی کارشناسان محیط زیست نسبت به کشته شدن حیوانات در حال انقراض در این تصادفات ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روز جمعه 5 فروردین مسافران ایرانی رکورد زدند. بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز مدیریت راه‌های کشور، سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 44% و 174% نسبت به نوروز سال 1399 افزایش یافته است. حالا با آغاز موج اول بازگشت مسافران این صحنه ها هم بیشتر دیده می شود. تصادفات جاده‌ای و شهری. پلیس راهور ایران گزارش کرده که در اثر تصادفات رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا 6 فروردین 431 نفر از شهروندان ایرانی جان باختند. موزلی که انگار به بخشی از هویت سفرهای نوروزی تبدیل شده. تصادفاتی که گاهی زنجیروار جان مسافران را می‌گیرند و خوشی را به عزا تبدیل می‌کنند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده. مرگبار بودن جاده‌های ایران موضوع جدیدی نیست. مسئولین راهنمایی و رانندگی ایران عامل اصلی تصادفات در این کشور را رعایت نکردن قوانین رانندگی معرفی کردند. عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه. پلیس راهور ایران اعلام کرده که بیشترین زمان وقوع تصادفات از ساعت 12 تا 16 و 16 تا 20 است. اما مؤلفه های دیگری هم وجود دارند که سوانح رانندگی در ایران را مرگبار کردند. فرسودگی خودروها، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کاستی ها در کنترل کیفی خودروهای موجود به خصوص تولیدات داخل، خدمات فوری پزشکی، غیر استاندارد بودن جاده ها. سال گذشته تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای ایرانی اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت پایین تولیدات داخل را در پی داشت. تا جایی که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا به این موضوع اعتراض کرد.
ما تقریباً هفته‌ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه یا کسی توش فوت نکنه، یا اینی که مثلا تو تصادفات ولو اینکه حالا خودروسازا میگن خود رانندگان با زاویه مناسب برخورد کنن،
چطور تصادف
کنن، نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا، اینا دوچار مشکله.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده داده که زمینه لازم برای واردات خودرو به این کشور را فراهم کند. قرار است تا هر سال حداقل 20,000 خودرو فرسوده از رده خارج شوند و با خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت داخلی جایگزین شوند. اما افرادی مثل بهرام پارسایی، سخنگوی سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، زیاد به عملی بودن برنامه ابراهیم رئیسی خوشبین نیستند و میگویند مافیای خودروسازان با نفوذی که در مجلس و دولت دارند، هر گونه اصلاحاتی در این زمینه را سخت کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در حالی که بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان ایران شماری از استانهای این کشور به ویژه مناطقی که پذیرای مسافران نوروزی هستند با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا روبرو شدند، اما مقامات بهداشتی این کشور اعلام کردند همه مدارس و مراکز آموزشی باید از 14 فروردین ماه کلاس‌های حضوری برگزار کنند. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، اساس این تصمیم آیا درسته؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. بالاخره در یه زمانی باید بازگشایی ها انجام بشه، اما این زمان خیلی متفاوت هست. اگر ما بخوایم این رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که با واکسن های مؤثر واکسیناسیون و ایمنی رو در جامعه ایجاد کردن و بخوایم مقایسه داشته باشیم، این مقایسه برای کشور ما خیلی مقایسه درستی نیست، به دلیل اینکه ایمنی ایجاد شده ایمنی شکننده هست به دلیل وضعیت و تعداد و نوع واکسن های مورد استفاده. نکته دیگه، مسئله بازگشایی با رها کردن متفاوت هست. ما در کشورهایی که میبینیم بازگشایی ها انجام میشه، همچنان مراقبت های مستمر، کنترل بیماری و نهایتا نمونه گیری های مستمر انجام میشه که در هر زمانی و هر مکانی اگر باز دوباره اتفاقی در شرف وقوع بود بلافاصله اقدامات کنترلی انجام بشه. اما متاسفانه سابقه در ایران نشون میده که بازگشایی ها به معنی رها کردن هست، به معنی این هست که دیگه هیچ کنترلی روش نباشه و این میتونه بسیار خطرناک باشه. در این حال این موضوع برای همه بیماری های عفونی این مسئله صادق هست که اگر ما اینها رو رها بکنیم و کنترل ها توسط مسئولین بهداشتی انجام نشه، امکان این که ناگهان ما با یک شیوع بسیار بالایی مواجه بشیم وجود داره.
آقای دکتر عطاری، اشاره کردیم به کشورهایی که با واکسن های تایید شده در حقیقت واکسیناسیون شدن. اخبار جنگ این روزها بسیار بالاست و اخبار کرونا رو در حقیقت کم رنگ کرده، اما هنوز هم این بیماری در جهان قربانی میگیره، حتی شاید بیشتر از جنگ. در بریتانیا و آمریکا آمارها رو به افزایشه. با وجود جنگ و مهاجرت های اجباری، روند این بیماری رو در جهان چطور میشه ارزیابی کرد و پیش بینی؟
خب با توجه به شرایط جدیدی که بخصوص در شرق اروپا وجود داره، مسئله کنترل ها و قرنطینه ها دیگه مثل قبل امکان پذیر نیست و همینطور بیماریابی باز دوباره نمیشه مثل قبل انجام داد. به همین دلیل هست که ما میبینیم یک سری افزایشی رو داریم در تعداد مبتلایان، حتی بدون اینکه اینها شناسایی دقیق بشن، ولی میبینیم که تعداد بیماران در مجموع افزایش پیدا کرده و در این حال همونطور که اشاره فرمودید در آمریکا، بریتانیا و سایر جاها یک در واقع نمونه از اومیکرون، نمونه جدیدی از اومیکرون در حال افزایش هست و همین باعث شده که تعداد مبتلایان جدید و تعداد مرگ و میر طی روزهای گذشته افزایش پیدا بکنه. این مسئله و این تهدید در مورد همه دنیا وجود داره و محدود به شرق آمریکا و شرق اروپا و آمریکا نخواهد شد، به دلیل اینکه ارتباطات دنیا و باز شدن راه‌های هوایی، ارتباطات مسافرتی، همه اینها روش‌هایی هست که میتونه دوباره این موج رو افزایش بده در کشورهای دیگه و ما شاهد افزایش طی ماه‌های آینده در سایر کشورها هم باشیم.
آقای دکتر، اشاره کردین به نمونه جدید، گونه جدیدی از کرونا که رو به افزایش، از این گونه بیشتر برامون بگید.
این گونه یک زیرمجموعه از خود اومیکرون هست که در واقع شناسایی شده، خیلی تفاوتی با اومیکرون اصلی و اون سوی اصلی اومیکرون نداره، اما نکته‌ای که وجود داره این میزان تاثیرپذیری داروها به خصوص سرم‌های درمان کننده بیماری کرونا و بیماری کووید 19 هست که متاسفانه در این مورد خیلی کارایی ندارن. به همین جهت ما دیدیم که حتی روز گذشته یکی از درمان‌های مؤثری که قبلا وجود داشت از چرخه درمان در آمریکای شمالی خارج شد و باید نمونه‌های جدیدتری در واقع روش آزمایش بشه. به همین جهت هست که هر چه که می‌گذره ما نمونه های جدیدتری میبینیم، باید سیستم درمانی، روش های درمانی، داروها و حتی واکسیناسیون نسبت به اونها به روزرسانی بشه تا مقاومت بهتری ایجاد بشه.
سپاس از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
The ارتش روسیه علارغم کند شدن پیشروی نیروهایش روی زمین همچنان به حملات هوایی و بمباران اهداف نظامی در اوکراین ادامه می‌دهد. رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین گفته روسیه قصد دارد این کشور را به دو بخش تقسیم کند. رهبر جدایی طلبان منطقه لوهانسک در شرق اوکراین هم از احتمال برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه خبر داده. همزمان اظهارات رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند در قدرت بماند واکنش برانگیز شده است. مهدی بیگی گزارش میدهد.
اینجا لویو در غرب اوکراین. حمله روسیه به یک انبار سوخت و مردمی که سراسیمه به طرف پناهگاه میدوند. این تلاش آتش نشانها برای مهار آتش سوزی. لویو از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین شاهد چنین حملاتی نبوده. به نظر کارشناسان روسیه با کند شدن پیشروی نیروهایش روی زمین به حملات هوایی بیشتر روی آورده. با ادامه جنگ رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا درخواست کرده تا هرچه زودتر هواپیما و تجهیزات جنگی به این کشور ارسال کنند.
اوکراین نمیتونه با تفنگ هواپیماهای روسیه رو سرنگون کنه. ما تفنگ و تیربار به حد کافی داریم. بدون داشتن تانک‌های کافی و همینطور هواپیما و ادوات جنگی دیگه نمیتونیم محاصره ماریوپول رو بشکنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در چند روز گذشته در اروپا بود. در این سفر با مقام‌های کشورهای عضو ناتو دیدار کرد و به آنها اطمینان داد که کشورش از هر وجب خاک این کشورها دفاع می‌کند. جو بایدن البته اظهار نظرهایی هم در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کرد که واکنش‌هایی را در پی داشت. آقای بایدن دو روز پیش در دیدار با پناهجویان اوکراینی در لهستان رئیس جمهوری روسیه را قصاب خطاب کرد. او همچنین گفت که ولادیمیر پوتین نمی‌تواند در قدرت باقی بماند. اول از همه کرملین در پاسخ گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت نه به جو بایدن بلکه به مردم روسیه ارتباط دارد. بعد از واکنش مسکو کاخ سفید هم بیانیه ای صادر کرد و گفت اظهارات بایدن در لهستان نباید به نیت او برای براندازی در روسیه تعبیر شود. وزیر خارجه آمریکا هم گفت واشنگتن برنامه‌ای برای تغییر رژیم در روسیه ندارد. این هم واکنش رئیس جمهوری فرانسه.
فکر می‌کنم باید بر اساس حقایق عمل کنیم و هر کاری می‌توانیم انجام بدهیم تا اوضاع از کنترل خارج نشه. اگه من بودم از این کلمات استفاده نمی‌کردم. چون من همچنان با پوتین گفتگو می‌کنم. هدف جمعی ما چیه؟ ما می‌خواهیم جنگی رو که روسیه در اوکراین شروع کرده متوقف بشه.
این در حالی است که مسکو اعلام کرده مرحله اول عملیاتش در اوکراین را به پایان رسانده و حالا به گفته این کشور بر روی آزادسازی منطقه دونباس در شرق متمرکز شده. در پی اعلام این هدف، سازمان اطلاعات نظامی اوکراین گفته روسیه قصد دارد این کشور را به دو بخش تقسیم کند. رهبر جدایی طلبان در جمهوری خودخوانده لوهانسک در شرق اوکراین هم گفته این منطقه میتواند به زودی برای جدایی از اوکراین همه پرسی برگزار کند. رایزنی ها برای توقف حمله روسیه به اوکراین همچنان بی نتیجه مانده. عده‌ای از مردم اما همچنان به بازگشت صلح و آرامش به کشورشان امیدوارند. اینجا خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین. برگزاری فستیوال موسیقی در مترو علارغم حملات روسیه. این هنرمندان میگویند با وجود احاطه سایه سیاه جنگ به ارزش‌های کشورشان پای بندند. میگویند این فستیوال را تعطیل نکردند تا به مردم امید بدهند. سمبولی از پیروزی نور و موسیقی بر تاریکی و صدای گلوله. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای اوکراین همچنان زیر گلوله باران روسیه است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که باید آماده یک جنگ طولانی باشیم. تحلیل شما چیز از این صحبت‌ها؟ یا دامنه جنگ اوکراین و روسیه گسترش پیدا می‌کنه؟
ببینید آقای سرگئی روتسکوی معاون رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه دو روز پیش از پایان اون چی که حالا فاز اول عملیات نظامی روسیه در اوکراین نامیدن خبر داد. خب گفتن که میخوان تمرکزشون رو معطوف بکنن به منطقه دونباس، یعنی شرق اوکراین. البته این جای تردید داره، به هر حال روس‌ها از تاکتیکای فریب در عملیات نظامی خودشون در جنگ‌ها استفاده کردن، ولی ما اگه فرض بگیریم که بر این اساس روسیه جلو خواهد رفت، به نظر میرسه که روس‌ها از اینجا به بعد سعی میکنن که در واقع اون موقعیت خودشون رو در منطقه دونباس شرق اوکراین تثبیت بکنن، همزمان موقعیت خودشون رو که تثبیت بکنن از منطقه دونباس به شرق رود دنیپر پیشروی بکنن و در عین حال غرب اوکراین رو هم که در واقع چسبیده به مرزهای کشورهای ناتو هست اونجا رو هم بی‌ثبات بکنن. یعنی میخوام بگم به نظر میرسه که مرحله مرحله و بر اساس همون تاکتیکای سالامی، یعنی تاکتیکایی که تیکه تیکه مناطقی از اوکراین رو تصاحب بکنن، جلو خواهند رفت و جنگ رو در واقع به شهرها و خیابانها خواهند کشون و احتمالاً از نیروهای نیابتی و نیروهای مزدور سوری، نیروهای واگنر و حتی نیروهایی که روسیه در گرجستان داره اینها استفاده خواهند کرد. بنابراین من فکر میکنم ما وارد یک جنگ فرسایشی احتمالاً خواهیم شد. بازم با قطعیت نمیشه گفت، ممکنه پشت پرده در چند روز آینده به یک در واقع سازشی برسن، ولی این جوری که از قرائن و شواهد پیداست جنگ احتمالاً فرسایشی خواهد شد و شاید 7-8 ماه این جنگ اوکراین طول بکشه و روس‌ها در واقع سعی بکنن که از طریق همین جنگ‌های شهری و جنگ‌های خیابانی تا اونجایی که ممکنه در واقع اوکراین رو سعی بکنن که تبدیل بکنن به در واقع یک زمین سوخته و اینکه یک باتلاق رو در واقع ایجاد بکنن.
از تغییر رفتار نظامی روسیه در اوکراین گفتید. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک سخنرانی درباره جنگ در اوکراین با اشاره به پوتین گفته که این مرد نمیتونه در قدرت بمونه. این حرف واکنش‌های زیادی داشت. البته وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای تغییر رژیم در روسیه نداره. این اظهار نظرها چه تأثیراتی روی جنگ میتونه داشته باشه؟
خب صحبت‌های آقای بایدن واقعا مقداری شوک برانگیز بود. مطمئنم که پیام رو کرملین گرفته، یعنی روس‌ها بر این باور هستند و بودن که آمریکا قصد داره که حالا دولت روسی، یعنی حکومت پوتین سرنگون بشه. خود آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در واقع دعوت کرده بود که آمریکا رو به خویشتنداری برای اینکه از این در واقع جدال های لفظی جلوگیری بکنن. اتفاق بسیار مهمی که حالا در کنار نظر نظر بایدن وجود داره این استش که بر اساس اعلام سخنگوی پنتاگون آقای جان کربی، آقای لوی آیستین وزیر دفاع روسیه و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اینها تلاش داشتن در طول چند روز گذشته با همتایان روس خودشون تماس تلفنی برقرار بکنن، ولی روس‌ها جواب تلفن، در واقع پاسخ تلفن مقامات آمریکایی رو ندادن. این بسیار بی سابقه است، در طول 50 تا 60 سال گذشته بی سابقه است. چرا؟ به این خاطری که حتی روس جواب اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا در اوج دوران جنگ سرد هم در واقع با هم دیگه ارتباط داشتن، حالا تلفنی از طریق کانال‌های ویژه، ولی الان می‌بینید که وضعیت رابطه آمریکا و روسیه به جایی کشیده شده که دو طرف عملاً در مرز فروپاشی رابطه قرار دارن. برای من فکر کنم که این اظهار نظرهایی که آقای بایدن انجام میده شخص پوتین رو در واقع هدف قرار میده، ممکن است که پوتین در این حال از این فرصت استفاده بکنه و با استفاده از تقویت اون در واقع گرایش‌های ناسیونالیستی روسی در داخل سوریه بخواد از این به نفع خودش استفاده بکنه و یا اینکه جنگ رو در اوکراین بهش تشدید ببخشه.
حسین آقایی ما رو همراهی کرد، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه.
درود بر هموطنان عزیز، فارسی زبانان، اقوام و ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند. نوروز باستانی سرآغاز سال نو ایرانی و قرن 15 را به همه بینندگان عزیز رادیو فردا تبریک می‌گویم و در سال پیش رو برایتان سلامت و شادمانی آرزو می‌کنم. امیدوارم در این سال ملت ایران بتواند یک پارچه و با تکیه بر اراده ملی حصارها را بشکند و بر جایگاه شایسته خود تکیه زند. سربلند و پیروز باشید.
امسال پنجمین مجمع محیط زیست ملل متحد با هدف دستیابی به یک توافق جهانی برای مهار آلودگی پلاستیکی برگزار شد. زباله‌های پلاستیکی یکی از بزرگترین نگرانی‌های محیط زیست و عامل اصلی آلودگی رودخانه‌ها و اقیانوس هاست. امسال نمایندگان دو کشور پرو و رواندا طرحی پیشنهادی و اجباری برای مقابله با آلودگی پلاستیکی ارائه دادند.
این زباله‌های پلاستیکی در راه‌های آبی سراسر جهان به اقیانوس‌ها ختم می‌شوند. زباله‌های پلاستیکی یکی از بزرگترین نگرانی‌های محیط زیست و عامل اصلی آلودگی رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها است. امسال پنجمین مجمع محیط زیست ملل متحد با هدف دستیابی به یک توافق جهانی اجباری برای مهار آلودگی پلاستیکی برگزار شد. این مجمع هر دو سال یک بار در شهر نایروبی کنیا برگزار می شود و بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در امور زیست محیطی جهان است. امسال نمایندگان دو کشور پرو و رواندا طرحی پیشنهادی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی ارائه دادند. این دو کشور در این طرح خواستار تنظیم یک توافقنامه بین المللی شدند که شامل مدیریت پلاستیک در تمام مراحل چرخه عمر این ماده با رویکرد اقتصاد چرخشی است. اتحادیه اروپا و 13 کشور دیگر از این طرح حمایت کرده اند.
درخواست رواندا و پرو برای مدیریت آلودگی پلاستیکی میتونه نتایج خیلی مثبتی به دنبال داشته باشه. اگه تولید کننده ها و خرده فروش ها در مورد کاهش و بازیافت بسته‌بندی های پلاستیکی پاسخگو باشن، ما میتونیم در مدت زمان بسیار کم در جنگ علیه زباله های پلاستیکی پیروز بشیم.
زباله های پلاستیکی پس از ورود به آب اقیانوس ها تجزیه شده و به تکه های بسیار کوچکی به نام میکروپلاستیک تبدیل می شوند. بر اساس گزارش صندوق جهانی طبیعت، این زباله ها تأثیر بسیار مخربی بر 88% از گونه های جانوری دریایی دارند. 90% پرندگان دریایی و 52% لاک‌پشت ها پلاستیک می خورند. حل این بحران علاوه بر حمایت دولت به تغییر رفتار مردم و تشویق آنها به بازیافت پلاستیک نیز بستگی دارد.
مردم زباله های پلاستیکی رو توی مزارع و طبیعت رها میکنن که مشکلات زیادی رو به دنبال داره. ما باید رفتار این افراد رو تغییر بدیم تا دیگه این پلاستیک ها رو هر جای دور اندازن. به نظر من این کار خطر آسیب به محیط زیست رو کاهش میده و جمع‌آوری زباله های پلاستیکی رو با هدف بازیافتشون آسان‌تر میکنه.
به گزارش مؤسسه آلمانی آلفرد ویگنر و مرکز تحقیقات قطبی و دریایی هلم هولتز، آلودگی پلاستیکی اقیانوس‌های جهان ممکن است تا سال 2050 میلادی 4 برابر شود و میزان میکروپلاستیک‌های دریایی تا پایان قرن 50 برابر افزایش یابد. کارشناسان میگویند از آنجایی که جوانان چالش پاکسازی زمین را به ارث میبرند، تغییر رفتار در تولید، مصرف و مدیریت زباله به شدت الزامی است و تلاش‌ها برای مقابله با آلودگی زباله‌های پلاستیکی علاوه بر بین‌المللی بودن، باید نسلی باشد.
بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان از دور آخر مرحله مقدماتی جام جهانی با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، با توجه به هشدار فیفا، آیا زنان هم اجازه حضور در ورزشگاه رو دارن؟
درود رویا. تا 72 ساعت قبل از بازی که گفته می‌شد اصلا بدون تماشاگر. بعد سخنگوی فدراسیون رو به دوربین‌ها میگه که با پیگیری فدراسیون، مساعدت وزیر ورزش، تلاش‌های مقامات ملی و کشوری و استانی، تماشاگر به ورزشگاه میاد. یعنی برای یک موضوع بسیار ساده که در حیطه اختیارات فدراسیون فوتباله، طوری وانمود میکنن که انگار مثلا یک شاهکاری رقم خورده و بعد حتی نمیگن فرایند بلیت فروشی چگونه است و آیا زنان به ورزشگاه میان یا نه، چون فدراسیون فوتبال ایران تعهد داده به فیفا و این گام آخر بازی آخره و فیفا در ماجرای روسیه نشون داد که اصلا در کدهای انضباطی خودش شوخی پذیر نیست و این ماجرا بسیار جدیه با توجه به اینکه بازی آخره و به راحتی فیفا میتونه که اگر ایران زنان رو طبق معاهده، نه اینکه مثلا 50 نفر 100 نفر، نه، طبق اون شرایطی که فدراسیون فوتبال تعهد داده به طور قانونی و برابر باید زنان بتونن در مشهد وارد ورزشگاه بشن و پیشتر هم به نظر میرسید که انتقال بازی به مشهد برای اینه که اصلا زنان به ورزشگاه نیان، ولی اینطوری نمیشه تعهد به فیفا رو دور زد. منتظریم و امیدواریم که در واقع زنان به حقشون که برابر با مردان در ورود ورزشگاه برسن تا از طرفی آسیبی هم به تیم ملی فوتبال وارد نشه. امیدواریم این درایت در فدراسیون فوتبال ایران وجود داشته باشه.
از شرایط ورود به ورزشگاه بگذریم، مهدی، شرایط در اردوی دو تیم ایران و لبنان چگونه پیش میره؟ دو تیمی که بازی قبلی رو واگذار کردند و تحت انتقاد شدید هوادارشون قرار دارن.
به نظر میرسه که دو تیم شرایط پیرامونیشون به نابسامانی فدراسیون هاشونه و خب لبنان که 3 گل از سوریه خورده، 6 بازیکن محروم هم داره به دلایل مختلف از جمله کرونا، یه تیمی که کاملا شرایط بدی داشت، تصور کنید 6 بازیکنش رو هم نخواهد داشت. لبنانی ها با این وضعیت در مشهد حضور دارن. ایران هم اتفاق عجیب این بود که خب کریم باقری بدون اطلاع و بیخبر بازی با کره جنوبی رو نبود و در امارات داشت در کنسرت رضا صادقی حضور پیدا کرده بود و بعد باز بدون توضیح میبینیم که برگشته و برای بازی داخلی حضور داره. واقعا اصلا خیلی عجیبه این اتفاقات. یا سردار آزمون اردو رو ترک میکنه، به گنبد میره و بعد در تمرینات حاضر نیست. حمید استیری رو به دوربین ها میگه که او خسته بوده تمرین نکرده، ولی بعد مشخص میشه که نه، اصلا در اردو نیست. این اتفاقات شگفت‌آوره که در تیم ملی فوتبال ایران رخ میده. به هر حال با یک همچین شرایطی ایران بازی آخرش که بازی راحتی هم به نظر میرسه در مشهد با حضور تماشاگران زن، نمیدونیم یا صورت خواهد گرفت یا نه این مسابقه برگزار خواهد شد، ولی قطعا 1/3 ورزشگاه قرار تماشاچی حضور داشته باشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
امروز نسل جوان از سازندگان ساز اهل آلبانی تولید ویولون دستساز را در این کشور به عهده گرفتند. ساخت هر ویولون و ویولونسل زمان زیادی میبرد و به تخصص و تجربه بالایی نیازمند است. هر سازنده معمولاً حدود 12 ویولون در سال تولید میکند. ویولون های ساخت یکی از استادکاران اهل آلبانی $9,000 و ویولونسل های دستساز او $18,000 قیمت دارند.
اینجا در کارگاهی کوچک در تیرانا، پایتخت آلبانی، استادکاران تکای چوب را به ویولون تبدیل می کنند. شهر کوچک کرمونا در شمال ایتالیا، نزدیک به نیم قرن مرکز اصلی تولید این ساز کلاسیک بود. حالا نسل جوان از سازندگان ساز اهل آلبانی، تولید ویولون دست ساز را در این کشور به عهده گرفتند. ساخت هر ویولون و ویولونسل زمان زیادی می برد و به تخصص و تجربه بالایی نیازمند است. آندری آماتی اولین ویولون را اوایل قرن 16 میلادی در کرمونا تولید کرد. امروز بیش از 140 کارگاه طراحی و تولید ویولون در این شهر این حرفه را ادامه می‌دهند. گورا که مدتی در کرمونا کنار استادکاران پرسابقه تجربه کسب کرده، بعد از بازگشت به آلبانی اولین کارگاه تولید ساز خود را تأسیس کرد.
من در کرمونا در ایتالیا به مدرسه ساخت ویولون رفتم که بهترین مدرسه تولید ویولون در جهانه. این مدرسه هم نام سازنده معروف ویولون آنتونیو استرادیواریه. دنبال کردن این علاقه برام راحت بود چون پدرم تعمیرکار پیانوست و من بین آلات موسیقی بزرگ شدم. برای همین خیلی راحت عاشق ویولون شدم.
چوب‌های افراز سنوبری که گورا در ساخت ساز از آن استفاده می‌کند، متعلق به کوههای آلپ ایتالیا و جنگل‌های بوسنی است. تولید دست ساز ویولون کار پرزحمتی است و هر سازنده معمولاً حدود 12 ویولون در سال تولید می‌کند. گورا برای فروش آلات موسیقی خود اغلب به چین بزرگترین بازار ساز یا اروپا و ایالات متحده سفر می کند.
توضیحش یکم سخته. موقع تولید یک ساز جدید اون رو در ذهنم در حال نواختن تصور میکنم و فکر میکنم ویولون چه صدایی داره. این کار سختیه چون همزمان دارم به صدای تراشیده شدن چوب هم گوش میدم. ارتعاش ها و آکوستیک رو حس میکنم و این بهم کمک میکنه به کار ادامه بدم یا یک قطعه از ویولون رو بسازم. به نظرم شبیه یک ارتباطه بین اون چه که حس میکنم و اون چه چوب به من منتقل میکنه.
ویولون های ساخت گوران 9000 دلار و ویولونسل های دستساز او 18000 دلار قیمت دارند. به گفته او ساز ویولون هر 5 یا 6 سال به سرویس نیاز دارد. گورا سازهای خود را به موسیقیدانها و فروشندگان ابزار موسیقی در سراسر دنیا می فروشد. او تا امروز در ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، چین، ژاپن و آرژانتین ویولون فروخته است.
در بخشی از جشنواره ترانسارت ایتالیا که به کاوش جنبه‌های مختلف و جدید فرهنگ معاصر می‌پردازد، یک هنرمند ایتالیایی در دمای منفی 10 درجه سانتیگراد به مجسمه‌سازی و طراحی مشغول است. هدف این هنرمند آزمایش میزان خلاقیتش در شرایط غیر معمول است. به گفته او این پروژه فرصتی برای کشف جنبه‌های جدیدی از هنر و پیامی در مورد تغییرات اقلیمی زمین است.
هنر در ارتفاع 4000 متری و سرمای شدید. با وجود هوای آفتابی بولزانو در شمال ایتالیا، پیتر سینونر در دمای منفی 10 درجه سانتیگراد به مجسمه سازی و طراحی مشغول است. این هنرمند ایتالیایی در مرکز پژوهش یورک در اتاقک شبیه سازی آب و هوای نامساعد به سر می‌برد. پیتر در تلاش است هنر خود را در محیطی مشابه ارتفاعات 4000 متری خلق کند. اتاقک‌های شبیه سازی این مرکز معمولاً برای بررسی تأثیرات اقلیمی در شرایط مختلف استفاده می‌شوند. پیتر 8 ساعت در روز در اتاقک شبیه سازی این مرکز سپری می‌کند. هدف او آزمایش میزان خلاقیتش در شرایط غیر معمول است. علاوه بر قوه تخیل، قوای جسمانی پیتر نیز در این محیط آزمایش می شود. قبل از شروع این پروژه، وضعیت سلامت این هنرمند به دقت تحت نظر بود تا از توان جسمی او اطمینان حاصل شود.
تو این شرایط کار می کنم و سعی می کنم مجسمه را از دل برف و یخ در بیارم تا پنهون نشه. برای طراحی ها متفاوت عمل می کنم. میزهای چوبی آماده کردیم و من روش طراحی های خیلی ظریفی از گل و گیاه انجام میدم. از گرافیت استفاده می کنم. چون گرافیت تنها ابزاریه که میتونم تو هوای خیلی سرد و اتاقک استفاده کنم. مثل یک خط ارتباط بین مغز و بدنمه. یه جورایی مثل یک طراحی لرزه نگار میشه.
حضور پیتر در اتاقک شبیه سازی اقلیمی بخشی از جشنواره ترانس آرت است. ترانس آرت جشنواره مشهور فرهنگ معاصر در ایتالیا است که با هدف ترغیب مخاطبان به مشارکت در کاوش جنبه‌های مختلف و جدید فرهنگ معاصر شکل گرفته است. پیش از شروع پروژه پیتر، مراحل متفاوتی برای فعالیت او در نظر گرفته شده.
حفظ تمرکز تو این شرایط زحمت زیادی میبره. برای همین از یه اثر روی اثر دیگه کار کردن به تمرکز من کمک میکنه. اگه اینطور نبود خیلی سخت میشد.
پیتر این پروژه را فرصتی برای کشف جنبه‌های جدیدی از هنرش می‌داند. علاوه بر این، او معتقد است این پروژه پیامی در مورد تغییرات اقلیمی زمین ارائه می‌کند. بازدید کنندگان می‌توانند از آنچه در این قطب مصنوعی می‌گذرد دیدن کنند. آنها می‌توانند هم از بیرون اتاقک از طریق پنجره‌های موجود و هم از داخل این اتاقک بازدید کنند. جشنواره ترانس آرت نیمه پایانی ماه سپتامبر در چند مکان مختلف در محدوده شمال ایتالیا برگزار می شود.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
رو روزنامه جهان صنعت در میهنامه نوروزی خودش گزارشی داره درباره افزایش شدید نارضایتی در ایران که با تیتر خشم مردم در آستانه انفجار منتشر شده. این روزنامه از قول جامعه شناسان نوشته که به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و بحران‌های متعدد سیاست داخلی و همچنین مشکلاتی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کرده، نارضایتی عمومی در ایران به حدی افزایش پیدا کرده که حالا این خشم عمومی در آستانه انفجار قرار گرفته. از جمله جامعه شناسانی که بر این نکته تاکید کردند در گزارش روزنامه جهان صنعت مصطفی اقلیما هست. ایشون جامعه شناس و رئیس انجمن مددکاری علمی ایران هست. تاکید این جامعه شناس این هست که در حال حاضر حدود 80% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و ایشون گفته که 60% جامعه و جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار داره. اشاره کرده در بخشی از این گفتگو که همین نیمه اسفند ماه ابراهیم رئیسی گفته بود که ما فقر مطلق رو در سال 1400 یعنی دو هفته ریشه‌کن می‌کنیم. ایشون این پرسش رو مطرح کرده که آیا فقر مطلق ریشه‌کن شد و تأکید کرده که همه عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی همین گونه است، یعنی میان یک شعار واهی و دروغین مطرح می‌کنن و بعد اون شعار هرگز محقق نمیشه و در ادامهش پاسخگو هم نیستن، یعنی حاضر نیستن به مردم توضیح بدن که این شعاری که دادن و محقق نشده چرا به این شکل در آمده و چرا این شعار مطرح شده و چرا محقق نشده. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که نرخ تورم در حال حاضر بیش از 40% هست، وقتی خودش یک مشکل و بحران عمومی ایجاد کرده. تأکید کرده که برای نمونه تعداد سارقان روز به روز افزایش پیدا میکنه و گفته که این رابطه مستقیمی داره با وضعیت اقتصادی که سیاست‌های مقام‌های حکومتی برای مردم رقم زده. نکته دیگری که آقای اقلیما بهش اشاره کرده این هست که این مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کنار مسائل سیاسی که حل ناشده باقی مونده و پاسخ همه اعتراضات و نارضایتی‌ها هم سرکوب هست از قول مقام های جمهوری اسلامی، یعنی از نگاه مقام های جمهوری اسلامی هر کسی اعتراض میکنه باید سرکوب بشه. ایشون گفته این وضعیت کشور رو و مردم رو در آستانه انفجار خشم قرار داده و گفته اتفاقا این برای خود جمهوری اسلامی بیش از هر کسی خطرناک هست. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده درباره وضعیت شادی هست و در بخشی از این گفتگو خبرنگار از ایشون پرسیده که آیا در حال حاضر وضعیت شادی و امید چگونه است در ایران، که آقای اقلیما به عنوان رئیس انجمن مددکاری اجتماعی که رابطه مستقیمی با جامعه داره، هم خودش هم همکارانش، تأکید کرده که در حال حاضر شادی وجود نداره به این دلیل که شادی رابطه مستقیمی با رفاه داره و چون رفاهی وجود نداره برای مردم در نتیجه شادی هم نیست. ایشون گفته وقتی مردم نه احساس امنیت شغلی دارن نه میتونن معیشت خودشون رو با یک کار معمولی، یک کار در همه جای دنیا انجام میشه 8 ساعت کار در 5 روز هفته تامین بکنن، در این صورت شادی وجود نداره. و البته تاکید کرده به این نکته که گفته مقام های جمهوری اسلامی رها کردن مردم رو، مردم اهمیتی برای مقام های جمهوری اسلامی ندارن و گفته همین موضوع هم سبب خشم مردم شده هم اونها رو بی‌تفاوت کرده نسبت به مشکلات و بحران‌هایی که در کشور وجود داره. و البته ایشون تأکید کرده که این مجموعه این وضعیت سبب سقوط اعتماد عمومی به حکومت شده و در نتیجه این رابطه به گفته ایشون بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده رابطه مستقیم معکوسی داره با میزان افزایش نارضایتی عمومی و خشم عمومی و به دلیل همین وضعیت ایشون گفته که حالا هم ایشون هم جامعه شناسای دیگه به نوشته روزنامه جهان صنعت که موقعیتی که در 1401 آغاز شده موقعیتی است که خشم و نارضایتی عمومی در اوج است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صبح در